هفته صبح.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم
آدما عین دونه های تسبیحن بدون نخ تسبیح نمیشه حتی دو تا دونه رو کنار همدیگه نگه داشت. بدون نخ تسبیح سرنوشت دونه ها دوری و جدایی و پراکندگیه. استحکام همه نخ ها هم به یه اندازه نیست. بعضی نخ ها زود پاره میشن، بعضی نخ ها محکمترن. پیامبر دانه هایی رو کنار هم جمع کردن که از هم دور و با هم دشمن بودن. نخ ابریشمین و محکمی که رسول خدا به کار برد از جنس ایمان و معنویت بود. پیامبر همه رو به بندگی و دوست داشتن معبود یکتا دعوت کرد و عشق به خدا رو بانی برادری و همدلی قرار داد. برای همینه که ما میگیم عشق به خدا رو مدیون او هستیم، زیر دستان بارانیش.
میبارد تو میایی باران گل باران نیلوفر باران مهر و ماه و آینه شعر و شب نما شب در باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ بیداری از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری ریزد قصه می سوزد شب می گدازد سایه می میرد تا عطر آهنگ تو می رفزد تا شعر باران تو می رفت تا شعر باران تو می از لحظه های تشنه بینا تا روزهای با تو بارانی غم می کشت ما رو می بینی دل می کشت ما رو می دانی دل می کشت ما
پیامبری یه لقبی براشون تعیین شده، مثلا موسی کلیم الله یا حضرت ابراهیم خلیل الله. این که حبیب خداست، یعنی دوست خداست.
این به خاطر اخلاقشون که میگه اخلاق محمدی، این خیلی مهمه، خاطر خصوصیت خوبشون که داشتن.
خداوند ایشون رو به این صفت مینامه که جمیع صفات پسندیده و حمیده در ایشون جمع شده باشه. پیامبر به عنوان مظهر نیکی و منبع انتشار نیکی و دوست داشتن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به خالق خودشون بودن. قاعدتاً یک همچین شخصی باید حبیب خدا باشه و نزد خدا بسیار مقرب و نزدیک باشه.
یه یه مقامی بالاتر از تمام پیامبرای اولوالعزم قبلی. من تو ذهنم این شکلی، یعنی با توجه به اون مطالعات که داشتم احساس میکنم که به این خاطر حبیب الله، یعنی حبیب خدا، دوست خدا، یه درجه بالاتر از همه آدمای روی کره زمین.
میتونیم ما هم که از امتشون هستیم حبیب خدا باشیم؟
حتما میتونیم باشیم. پیامبر اسلام انتهای همه خوبیا هست به خاطر ظرفیت وجودی که خود ایشون داشته. آیا ما میتوانیم همه اون خوبی ها به اعلی درجه و بالاتری رتبه و مرتبه رو داشته باشیم به خاطر ظرفیت‌های پایینی که ما انسان‌ها داریم و رتبه‌های پایین‌تری که به جهت زندگی‌های روزمره‌ای که ما داریم قاعدتاً نمی‌تونیم به اون حد و درجه باشیم؟ اما آیا می‌توانیم در همون مسیر حرکت بکنیم؟ بله.
حبیب الله این چه مقامیه؟ وقتی خدا دوستت داشت در پرتو محبت او بودی، سعادت ابدی در انتظارت که ملائکه مقربین حسرت اون مقام رو میبرن. فرمود اگر بخواهی بدانی خدا دوست داره یا نه، اطاعت کن اوامر و نواهی خدا را. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای پیغمبر با اونها بگو اگر خدا را دوست دارید تبعیت کنید از فرستاده خدا، دستورات دین او را اجرا کنید، یحببکم الله. خدا دوست خواهد داشت شما را، میشید حبیب خدا.
خب دوستان عزیز، مهمترین آموزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که شما در زندگی امروزتون ازش استفاده میکنید و بهره میبرید چیه؟ 224000 225952 و سامانه پیامکی 30881. من منتظر پاسخهای شما عزیزان هستم. اما آقای دکتر عسقری عزیز، بریم به سراغ یک موضوع مهم و اون همین هستش که ما در رابطه با همبستگی و همدلی اجتماعی صحبت کردیم، اما یک نکته مهمتر پیش از این به عنوان پیش نیاز و پس زمینه وجود داره که به اون هم باید اشاره بکنیم. اونم این هستش که وقتی دارم فکر میکنم میبینم زمانی که قرار شد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تبلیغ خودشون رو علنی بکنند و در واقع این فریاد و این ندای معنویت رو جهانی بکنند، همون للعالمین، پیام‌هایی رو میفرستن برای مردم مختلف در دنیا، برای پادشاهان که آقا به این آیین رو بیارین. یعنی قرار هستش که ما یک جامعه ای رو درست بکنیم که این جامعه خودشون رو منطبق بکنن بر اصول معنوی و انسانی برای نیل به یک هدف بزرگتر. این حرکت و این جامعه سازی کار ساده ای نیست. میخوام شما به من بگین که پیامبر اکرم چگونه یک جامعه متفرق در شبه جزیره عربستان رو که همه با هم در جنگ بودن، همه در حال غارتگری و دزدی و زنده به گور کردن دختران و غیر و ذالک، یعنی کارهایی که ما وقتی بهش فکر میکنیم حتی فکر کردن بهش هم ما رو آزار میده، چگونه این جامعه رو همدل و متحد کرد؟ نه تنها این جامعه، که افرادی رو خارج از این مرزها به این جامعه نزدیک کرد.
البته پاسخ به نظرم این سوال یه تصحیحی میخواد، به این معنا که پیامبر چجوری فرایند جامعه سازی رو شروع کرد. این که ما بگیم آیا مردم در طول رسالت 23 ساله پیامبر اکرم همدل شدند، همه خوب شدند،
نه همه چیزی اتفاق نیفتاد.
فرایند انسان سازی یه فرایند فوق‌العاده سختیه، لذا عظمت پیامبر اکرم اینه که از دل همین جمعیتی که شما بخشی از اوصافشون رو بیان فرمودید کسانی مثل ابوذر درست میکنه،
بله.
مثل عمار درست میکنه. خب اما ابوذر و عمار معدودن، دقت داشته باشیم. بعضیا میگن آقا یعنی شما میگی 120 هزار نفر جمعیتی که انسان شده بودن، مؤمن شده بودن، دلباخته خدا و پیغمبر شده بودن، در قدیر قدیر خمو فراموش کردن.
آفرین.
این دقت بکنیم، اونها اون 120 هزار جمعیتی که پای صحبت پیامبر در قدیر بودند، همشون انسانهایی به مراتب انسانیت رسیده که بفهمند باید ایثار بکنند، باید در راه حق فداکاری بکنند، نبودند.
بله.
انسانهایی بودند که مسلمان شدنشون فقط، قرآن کریم میفرماد قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا، میگن ما ایمان آوردیم، بگو شما ایمان هنون نیاوردید، شما فقط تسلیم شدید.
آفر.
برای نسبت به این آیین تسلیم شدید. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، هنوز ایمان در قلبهاتون مستقر نشده.
آفر.
داخل نشده. تازه ایمان هم در ادبیات قرآن کریم گاهی وقت ایمان مستودعه، گاهی وقت ایمان مستقره، یعنی ایمانی که همچین گویا درون آدمی قرار نگرفته،
انگار قوام پیدا نکرده.
قوام پیدا، آفرین.
طرف یه اشهد میگه مسلمان میشه،
احسن.
بعدش مهمه،
بله.
چه کار میکنه.
آثاری هم برش باره، همین که اظهار اسلام میکنه دیگه مثل مشرکین نجس نیست، دیگه احکام مشرکین و کفار رو نداره، مسلمان ظاهرن، اما ایمان پله بعدیه.
درست.
تازه عرض کردم ایمان هم خودش گاهی اوقات ایمان مستودع، ایمانی که به ودیعت نهاده شده، تعبیر قرآن کریم اینه، یعنی ایمانی که هنوز مستقر نشده، هنوز تو جان آدمی ننشسته. پس بنابراین این یک نکته است.
بله.
که پیامبر اکرم در فرمایش شما و در سوال شما، خواستم اینو حتما توجه داشتید، ولی خواستم در واقع اینو تذکرن خدمت خودم و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم که پیامبر اکرم فرایند جامعه سازی رو آغاز کرد.
درست.
خب اما چجوری این فرایند رو آغاز کرد؟ اشخاصی که همدل نبودند، بعضی از اساتید تاریخ ما برای ما نقل می‌کردند که اینها بعضیشون روی کردشون در مثلا در شکار این بود که اگر دیگری زودتر می‌رسید به شکار، این کسی که عقب‌تر مونده بود با نیزه او رو می‌زد تا اون به شکار نرسه، یعنی به جای اینکه نیزه‌ای که همه باید برای شکار به کار می‌بردن در عصر جاهلی.
بله.
اینا ویژگی‌های عصر جاهلی رو حالا دوستان جوان من میتونن ببینن در پژوهش‌هایی که انجام شده. از جمله ویژگی‌های عصر جاهلی این بود که اینا مثلا می‌رفتن برای شکار، مثلا یکی زودتر می‌رسید به شکار، دیگری رفیقش که با هم اومدن شکار اینو می‌زد با نیزه‌اش، اینو می‌زد که این به شکار نرسه.
اصلا جالب فرمایش شما، به حد اینها نمیتونستن با هم دیگه کنار بیان که اگر یک حیوانی رو هم شکار میکردن نمیتونستن بگن آقا مثلا این بخش از حیوان رو شما بردار اون بخشش رو من، حیوان رو میذاشتن وسط، اصطلاحا بهش میگفتن ازلام جاهلیت، وای میسادن دور تا دور بهش تیر میزدن و هر کسی اون بخشی رو برمیداشت که تیر بهش خورده. یعنی اینقدر این جامعه عدم تفاهم داشت.
خب حالا شما ببینید این جامعه ای که نمیتونه کنار هم در واقع قرار بگیره، جامعه ای که مدام در حال جنگه، اما یه ویژگی هایی داره که این از این نقاط مثبت پیامبر اکرم استفاده میکنه در فرایند جامعه سازی. البته انقلاب نبوی، حالا عرض خواهم کرد که یه ویژگی خاصی داره که پیامبر از اون مجرا جامعه سازی رو آغاز میکنه. حالا ویژگی های مثبت اینها چیه؟ از جمله ویژگی های مثبت اینها بحث اینه که مثلا در واقع کسی اگه بهشون پناه می آورد، او رو تا سرحد مثلا جانشون از او حمایت میکردن. میگن بعضی ها بودن که مثلا یه سری دنبال کرده بودن یه حالا چطور بگم مثلا گله ملخ، یا حالا مثلا یه جمع انبوهی از ملخ ها، این ملخ ها اومده بودن تو سایه، خدمت شما عرض بکنم که چادر یه نفری پناه گرفته بودن. این ضرب المثل معروفی هم هست، احمام مجیر الجراد. خدمت شما عرض کنم که اونا اومدن اینا رو بکشن، این گفت آقا این ملخ ها در پناه منن،
عجب.
بذارید از این سایه چادر من پرواز کنن برن، بعد شما هر کاری میخواید بکنید بکنید. یا مثلا قصه بخشش، مثلا فردیس به اسم حاتم تایی معروفم هست، خب این مال عصر جاهلیته، اشخاصی این چنینی پیدا میشن، اما اینها معدودن. فضای حاکم یه فضای دیگریست. خب فضای حاکم یعنی چی؟ این چیزی که میخوام بگم ویژگی انقلاب نبوی بود، فضای ارزشی حاکم چیزی دیگری بود. یعنی پیامبر انقلابش، ویژگی مهمش که فرایند جامعه سازی رو با اون ویژگی آغاز میکنه، تغییر در نظام ارزش هاست، نظام ارزش های حاکم بر جامعه. ببینید در جامعه ای که ارزش غارت کردنه، این که من با غارت کردن، شبیخون زدن به همسایم مالک بشم، پیامبر میاد این نظام ارزشی رو در عرصه اقتصاد تغییر میده و ارزش رو به کار میده
و دست کارگر
و دست کار باریکلا و دست کارگر رو میبوسه و میگه اون چه که در اسلام مالکیت میاره کاره. شما اگه کار بکنی مالک میشی، نه اگه همسایت رو غارت بکنی. گام نظام ارزشی رو در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ پیغمبر اکرم تغییر میده. ببینید قبیله اوس و خزرج تا قبل از آنی که پیامبر تشکیل حکومت بده در مدینه، میخواستن کسی به اسم عبدالله ابن عبی رو رئیس حکومت بکنن. خب خودشون هم خسته شده بودن، انقدر با هم جنگیده بودن این دو قبیله، بنا بود یه رئیسی داشته باشن که دیگه حالا انقدر با هم دیگه نجنگن. تا قبل از آنی که پیامبر اکرم تشریف فرما بشن به یثرب که اسم قدیمی مدینه النبیه، این عبدالله ابن عبی گزینه حکومته. وقتی که حالا با جریاناتی که اگه فرصت بشه عرض خواهم کرد، وقتی که قرار میشه پیامبر اکرم تشریف فرما بشن به مدینه و حکومت اسلامی پایه‌گذاری بشه، یک نظام سیاسی جدیدی ایجاد میشه. در اون نظام سیاسی حاکم پیغمبر است، کسانی که کارگزار حکومتن اشخاصی هستند که انسانهای خوب، مؤمن و صالحی هستند، یعنی صالحان کارگزار حکومتند. سردار سپاه جنگ ها امیرالمؤمنین است، اون کسی که رشادت به خرج میده و در جنگ ها در اون بعد نظامی جامعه اسلامی رو حفظ میکنه، شخص امیرالمؤمنینه، همراه با کسان دیگری که اونها پایکار هستند اما محوریت با شخص امیرالمؤمنینه. در عرصه فرهنگی اتفاقاتی میفته، یعنی اون فرهنگ حاکم بر جامعه اون موقعی که همدیگر رو میزدند و میدریدند و ببخشید مثلا چریدن و دریدن ارزش بود، اینجا دیگه میشه ایثار از خودگذشتگی. شخصی به اسم امیرالمؤمنین میشه طلایه‌دار این فرهنگ، خود پیامبر اکرم طلایه‌دار این فرهنگ میشه. و اون وقتی که یک کسی که یتیم هست، یک کسی که فقیر هست، یک کسی که اسیر هست، ببینید اسیر در آیه سوره مبارکه انسان، اونجایی که میفرماد و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، خب این اسیر مسلمان که نیست. این اسیر یعنی کی؟ یعنی کسی که تا آخرین لحظه با پیغمبر اکرم جنگیده و کافره، در جنگ به اسارت در آمده. این با اینکه میاد دم خانه امیرالمؤمنین، حضرت غذایی که مال خودش بوده، مال بچه‌هاش بوده، بچه‌ها از پدر یاد می‌گیرند غذای خودشون رو به اسیر میدن، بچه‌ها از مادر یاد می‌گیرند غذاشون رو به یتیم میدن، به مسکین میدن. در این فضای ارزشی که پیامبر نظام ارزشی رو تغییر داده، فرایند جامعه سازی شروع میشه. هرچند انقلاب سیاسی داره جلو میره، یعنی همچنان پیامبر اکرم در رأس حکومت هست، سردار سپاه جنگ ها امیرالمؤمنینه و داره این نظام کم کم جامعه سازی جلو میره، اما مقدر آن است که در 28 ماه صفر، بنابر روایتی که امروز ما اون شهادت اون بزرگوار رو به سوگ نشستیم، پیامبر از دنیا برود. خب این نظام ارزشی باید حفظ بشه یا نه؟
بله.
آیا فرایند جامعه سازی، فرایند انسان سازی در طول 23 سال اساساً اگر پیامبر کل اون 23 سال رو هم به تربیت انسانها همت می گماشت، چه برسه به اینکه کلی جنگ داشت، کلی مشغله های متعدد داشت، نمیتونست بنشینه همواره این آموزه ها رو تبیین بکنه، جزئیات رو بگه؟ آیا این فراینده باید میرفت جلو یا نه؟ فرایند انسانسازی فرایند 20 سال 30 سال نیست آقای مفیدی.
درست.
نسلها باید برن جلو، آرام آرام باید پیامبر این قومی که ببین خمره رنگرزی نیست که پیامبر، انسانی که تا دیروز شرابخواری و دریدن و زنده به گور کردن انسان براش ارزش بود رو یهو متحول کنه.
بله
میتونه به او بگه دیگه دست از این کارها بردار، من مجازاتت میکنم اگر فلان کار رو انجام بدی، من حد میزنم اگر شراب بخوری. اما آیا به باور اون آدم هم اومده یا نه؟ اون آدم به محض اینکه این فشار از روش برداشته بشه دوباره برمیگرده به جاهلیت. لذا قرآن کریم این رو فرمود، فرمود و ما محمد الا رسول. پیامبر یک پیامبری است، قد خلت من قبله الرسل، پیش از او هم پیامبرانی آمدند. افا امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگر این پیامبر خواست از این دنیا بره شما بنا دارید برگردید به اون چه که قبلا بودید. فرایند شروع شده، باید این فرایند ادامه پیدا بکنه. حالا اینجا اهمیت اقدام امیرالمومنین مشخص میشه. ببینید نظامی که دوباره بر بعد از پیامبر، من اینو عرض میکنم و این قسمت رو میبندیم، نظامی که حاکمیت سیاسی بعد از پیامبر اکرم رفت به سمت دوباره تغییر ارزش ها، یعنی دوباره ارزش های جاهلی زنده شد. لذا ببینید فریاد فاطمه زهرا همین روزها بعد از رحلت پیامبر بلنده که میفرماد وقتی میاد در مسجد مدینه خطبه میخونه یه جمله کلیدی داره فاطمه زهرا به حکم آیه قرآن، میفرماد افا حکم الجاهلیت تبغون، بنا دارید برگردید به جاهلیت. یعنی اگر قصب خلافت بکنید، اگر قصب فدک بکنید، اگر علی رو از مجرای حکومت کنار بگذارید دوباره برمیگردید به جاهلیت. و شما میبینید امیرالمومنین باید تو این فضا دوباره اون نظام ارزشی رو حفظ بکنه، امام حسن دوباره باید حفظ بکنه، که حالا در اثناء صحبت خواهم گفت امام حسن چجوری این نظام ارزشی که پیامبر اکرم پای گذاری کرده داره تلاش میکنه اون نظام ارزشی حفظ بشه. آقای مفیدی عرض آخرم اینه، اگر ارزش ها در یک جامعه تغییر بکنه حسین ابن علی ها به مسلخ خواهند رفت.
کاملا درست.
ما این نظام ارزشی رو باید مراقب باشیم، در ادامه صحبت و در ادامه برنامه راجبش صحبت میکنیم.
بسیار عالی. این چهارچوب ارزش هاست که خیلی باید بهش دقت بکنیم، چون تو همین چهارچوبه گاهی اوقات جامعه ای که تحت تربیت پیامبر بوده منافق پرور هم میشه، کسایی که نمیتونن ارزش ها رو حفظ بکنن اما سعی میکنن ظاهرشون رو حفظ بکنن. مهمترین آموزه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای زندگی امروز شما چی بوده؟
تسلیت عرض میکنم شهادت امام حسن و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم، مهمترین و بهترین و اصلی‌ترین آموزه‌ای که بنده از تعالیم نورانی حضرت پیامبر دریافتم عبودیت خالصانه خداست. متشکرم. من مصطفی هم از همین.
خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتین. آقای شهاب اسماعیلی گفتن سلام صبح بخیر، من سعی میکنم با همه خوب و مهربان باشم. بسیار عالی، خدا حفظتون کنه. صبح تک تک شما به خیر باشه هر کجا که هستید. امیدوارم که مشارکت کنید در پاسخ دادن به این سوال که کدوم یکی از آموزه‌های پیامبر اکرم رو در زندگی خودتون بیشتر مورد استفاده قرار میدید، دوستی برامون نوشتن خوش اخلاق بودن یکی از ویژه